ولا ميسرا لما عسرت ولا ناصرا لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعلني من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب درعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك فإن لم أستوجبه يا ذا العرش العظيم.
وقت شما شنوندگان گرامی بخیر. انشالله که طاعت و عبادات اول وقت همه شما عزیزان مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. رسیدیم به ساعت 12:33. همچنان با برنامه در ساحت حضور در خدمت شما هستیم و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام حاج سید قدیر هاشمی کاشانی و بخش احکام شرعی روز. حاج آقا هاشمی، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهر آدینتون بخیر، طاعتتون مورد قبول خداوند متعال انشاءالله قرار گرفته باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما همکاران عزیز، از ادب و احترام و خسته نباشید دارم خدمت شنوندگان بزرگوار این برنامه تلویزیونی هم برنامه رادیوی هم از احترام دارم.
سپاسگزارم از شما. بخش احکام شرعی روز و اینکه ببینیم برای امروز شما چه نکاتی رو آماده کردید که ما و شنوندگان رادیو تهران بشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فرصت قبلی که به من داده شد در مورد مسائل مالی و پول و عملکرد بانک ها و قراردادهایی که در بانک ها ایجاد شده و انجام میشه صحبت کردیم. البته بحث خیلی طولانی بود، موکول شد به فرصت های بعدی که امروز توفیق پیدا کردم خدمت شنوندگان عزیز ادامه مباحث رو داشته باشم.
سلامت باشید.
مختصر عرض کنم که در شرع مقدس اسلام پول باید ارزش مالی داشته باشه و اون چیزی که الان ما به عنوان پول میشناسیم یک نوع ضمانتی است که دولت‌ها برای ما به ازای اون در خزائن و ذخایر ارضی و ذخایر ملی خودشون دارن و مقرر کردن که ما در جلسه قبل فصل در این زمینه صحبت کردیم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که در برخی از کشورهایی که دچار تورم میشن، یعنی ارزش پول پایین میاد و اون مابعضایی که ما قدرت خرید از یک پول داریم کم میشه، در اصطلاح بهش میگن تورم، اینه که تمام معادلات اقتصادی و فرایند بانکی دچار اختلال میشه. مثال عرض میکنم، الان میبینید در صحبت‌های دیگه از دیگران شنیده میشه که میگن در کشورهای پیشرفته سود بانکی 1-2%، 1.5%، یه جاهایی 0.5% سود بانکی داره. بعد میگن که در کشور ما مثلا در یه زمانی به 24% سود هم 25% سود هم رسید. و خب این چه جور نظام بانکداری اسلامی هستش که 25% سود میده؟ خب این ایرادی که مطرح میشه در ظاهر یک ایراد بسیار منطقی و تاثیرگذار هست، اما خدمت این عزیزان باید عرض بکنیم که کشوری که دچار تورم 22% باشه، اگر بانک 25% سود بده، در واقع 3% سود داده، چون که 22% تورم بهش تعلق گرفته. ما در هنگام محاسبه سود بانکی باید لحاظ تورم هم داشته باشیم. به همین خاطر ما نمیتونیم به کشوری که مثلا دچار 22% تورم هست و داره مثلا 23% سود بده میگیم این بانک داره 23% سود میده. در واقع داره 1% سود میده، نه 23%. این مشکل به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما برای محاسبه سود بانکی به تورم نگاه نمی کنیم. خب بعد اسم بانکداری اسلامی هم رو کشور نظام بانکی ما هم هستش. بعضی ها ایراد میگیرن، میگن که چرا اینقدر سود بالاست. تازه مثلا سال گذشته، در سال گذشته که با تورم خیلی بالا بوده، هر کسی تو بانک پول گذاشته شده که سود بگیره، بیشتر از سودی که گرفته تورم بهش تعلق گرفته. یعنی هر کی تو بانک پول داشت یه جورایی از قدرت خریدش کم هم شد. مثلا 1,000,000 تو بانک پول داده، پول داشته. مثال عرض میکنم، حالا 1,000,000 نمیگیم، میگیم 5,000,000 تو بانک پول داشته، با این 5,000,000 میتونه یه دونه سکه بخره اون زمان، خب مثلا پارسال همین موقع ها. بعد الان سکه چنده؟ قیمتش رفت بالا، اومد پایین، از 10-12 رو دقیق شده نمیدونم، میگن 10 تومن هستن، فرض میگیریم 10 تومن. الان این آقا که تو بانک 5 میلیون گذاشته، اگه سود 20% هم گرفته باشه، یعنی 5 سال پولو ضمانت داده که پول تو بانک باشه، 20% هم که الان نیست، 20% هم گرفته باشه،
بله.
از 5 میلیون در واقع 20%ش دستش اومده، یعنی 1,000,000 دستش اومده، شده 5 میلیونش 6,000,000. همین الان خواهی 6,000,000 ورداره برسه که بخره، باید 4,000,000 روش بذاره،
یه نیم سکه میخره در واقع.
نیم سکه، آفرین، نیم سکه میخره. خب پس میبینید الان وقتی که تورم باشه نظام بانکداری به هم میریزه.
بله.
و ما از وقتی که چشم باز کردیم تورم رو داریم در سیستم اقتصادی کشورمون میبینیم، نه الان، از قبلها بوده، از سال 1350 ما رشد فزاینده تورم رو داشتیم با سیاست های مختلفی که دولت ها داشتن، هی خواستن جلوش رو بگیرن، ولی بوده.
بله.
اونا به خاطر سیاست های اقتصادی نفتی که داشتیم، حالا با اون مباحث وارد نمیخوام بشم. وقتی که ما صحبت میکنیم میگیم بانک چرا اینقدر سود میده، باید حواسمون باشه که تورم رو کم بکنیم، بعد سود واقعی بانک رو ملتفت بشیم. خب الان اعتراضی که هست اینه که بانک ها وقتی که الان طوری شده که هر کی پول تو بانک بذاره ضرر میکنه، هر کی از بانک وام بگیره سود میکنه. همون کسی که سال گذشته از بانک 5 میلیون وام گرفته باشه، رفته باشه سکه خریده باشه، حتی اگه به بانک بخواد یک ساله 2,000,000 هم روش بذاره بهش بده،
بازم 3-4 میلیون
درصد سود بده، در واقع سود کرده.
بله.
به همین خاطر میبینید که این رانتی در وام گرفتن از بانک ها در کشور ایجاد میشه.
بله.
وقتی ما میخوایم ریشه مفاسد رو بخوش کنیم، باید ریشه های رانت رو شکن، یعنی باید انگیزه های تخلف ها رو گرفت.
بله.
و وقتی که وام گرفتن انقدر سودش بالا میشه، میبینید که تقاضاهای وام ها زیاد میشه. از این طرف هم خب بانک ها قوانینی برای اجرای وامشون دارن، به هر چیزی وام نمیتونن بدن و میبینیم که تخلفاتی مطرح میشه، خدای نکرده فاکتورسازی هایی میشه و یا ادعاهایی میشه در گرفتن وام ولی انجام نمیشه و این مشکلاتی که کمابیش توی رسانه ها بعض وقتا میبینیم، تخلف ها میاد در مراحل قضایی قرار میگیره و در واقع سبب ناراحتی و در واقع دلخوری مردم ما هم میشه که چرا در کشور ما افرادی پیدا میشن که سوء استفاده مالی میکنن. قرار این بود که ما وقتی که میخوایم یک محاسبه بانکی داشته باشیم در سود باید تورم رو کم بکنیم. اینی که برخی ها بارها به من گفتن، به دیگران میگن، مطرح میشه، میگن سودها مثلا اسلامی نیست، ما باید حواسون باشه سود رو از تورم کم بکنیم، هر چی که باقی موند اون موقع سود واقعی هستش. بله. یه نکته که خیلی مهمه باید بهش توجه کرد. نکته بعدی که ما باید بهش توجه بکنیم این که در وقتی که ما نظام بانکداری رو در واقع توی کشورمون اجرا میکنیم باید نظام پولیمون یک نظام پولی منطقی باشه. اگه نظام پولی ما دچار تورم های آنچنانی بشه چه بخوام چه نخوام نظام بانکداری ما هم دچار مشکل خواهد شد. یعنی وقتی توی این دریا یک تلاطم ایجاد میشه، یک طوفانی درست میشه، کشتی هایی که در این دریا هستن هم دچار تلاطم میشن. حالا این کشتی هرچند بزرگتر باشه این تلاطم سراغش خواهد اومد.
بله.
ما بانکمون خوبم کار بکنه وقتی این تلاطم در مسائل پولی پیش میاد در اون بانک هم دچار مشکل خواهیم شد. ما وقتی که میخوایم ریشه های مشکلات بانکی رو بررسی کنیم باید ریشه های تورم رو اول بررسی کنیم. البته اینو عرض بکنم در بهترین شرایط و در بهترین قوانین اگر مجریان ضعیف عمل بکنن اون قانون نه تنها مشکلی از جامعه حل نمیکنه بلکه یه مشکلی هم اضافه میکنه. ما باید حواسون باشه یک قانون خوب یه مجری خوب هم باید داشته باشه. نظام بانکداری ما نظام بانکداری اسلامی است. سالهای سال آدمای بسیار قوی رو این سیستم قانون کار کردن و به تصویب رسیده، از فیلتر فقها رد شده و نظام بانکداری ما الان طراحی شده اما اجراش مهمه. مثال عرض میکنم ما بانک رو در واقع به این دلیل براش ارزش قائل هستیم که بتونه واسطه‌ای باشه بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر که بتونه کمک بکنه کسانی که تخصص دارن، مهارت دارن، از سرمایه های افرادی که فاقد این تخصص هستن استفاده بکنن و چرخ اقتصاد مملکت بچرخه. خب اگر گزارش برسه که فلان بانک به جای اینکه پول بده به صنعتگر ما، پول بده به تاجر ما، پول بده به کشاورز ما، پول بده به کسی که کارآفرین هستش، گزارش برسه که به جای این کارا بکنه رفته دلار خریده، رفته خونه خریده، رفته سکه خریده، اگه این گزارش برسه میبینیم رسالت بانک چیزی دیگری است اما عملکرد بانک چیز دیگری خواهد شد. خب همین مسئله خوشمون تصور کنیم بانک مبلغ زیادی پول دستش هست، یه دفعه بیاد در بازار مسکن ورود بکنه، مسکن خرید بکنه، قیمت مسکن چند برابر میشه، یه دفعه ورود بکنه سکه بخره، خب محدودیت سکه داریم ما، تا دوباره سکه‌های جدید ضرب بشه این قیمت میره بالا، محدودیت دلار داریم دلار میره بالا. میبینین همین بانکی که قراره کمک به ما بکنه میتونه به کشور آسیب برسونه. انتقادها و اعتراضهایی که در واقع وجود داره به نظام بانکداری اسلامی ما در واقع به اون قوانینش نیست. نظام بانکداری ایراد نمیگیرن، میگن چرا بانک ها عمل کردهاشون رو شفاف نمیکنن، چرا در اموری میان سرمایه‌گذاری میکنن که این امور در واقع صدمه میزنه به سیستم اقتصادی کشور و همچنین به مردم. اینا از معضلاتی که باید بهش توجه بشه. من اعتقادم برای اینه که اگر ما در بانکداری شفاف بتونیم عمل بکنیم، یعنی بانک ها به طور شفاف سرمایه گذاری ها خودشون رو اعلام بکنن که کجا سرمایه گذاری کردن، به طور قطع خیلی از مشکلات حل خواهد شد و خیلی از تخلف ها هم رخ نخواهد داد. اگه فلان وام داده میشه، اگه فلان جا سرمایه‌گذاری میشه، این شفاف در جامعه طرح بشه، همین افکار عمومی سبب میشه که از خیلی از تخلفات جلوگیری کنن. این یه مشکلی که حالا وجود داره، باید بهش توجه کرد که در نظام بانکداری باید مجریان با دقت فراوان این قوانین رو اجرا بکنن. و از همه مهمتر ما می‌بینیم در مسائل پولی، در مسائل مالی، باید حدود شرعی و قوانین الهی اجرا بشه. بله. مثال از میکنم، یه مثال خیلی ساده چون وقتم داره میگذره. الان شما وقتی میخواد سود سپرده بذاری، تمام بانک ها میگن حداقل سود بانکی فلان قد، مثلا بگیم 15%.
بله.
میگه حداقل 15%، سر سال 15% با شما محاسبه میشه. ولی که این کلمه حداقل 15% معناش اینه که من میام در یک پروژه مشارکت میکنم که پیشبینی من در این پروژه اینه که 15% سود حداقل داره، ولی بعد از اینکه پروژه تموم شد آیا من محاسبه میکنم سود واقعی من چقدره و آیا این سود واقعی من سهم سرمایه گذار من و سپرده گذارم رو خواهم داد؟ من ندیدم که الان کسی این کار رو انجام بده. یعنی شما وقتی سود تو بانک میذارید و سود خودتون رو سر سال میگیرید، اون حداقل رو با شما حساب میکنن. وقتی پروژه‌ای که روش سرمایه گذاری کردن، اون پروژه رو بررسی نمیکنن که چقدر سود داشته، بعد اون مابه تفاوت سود رو هم پرداخت بکنن. اینم یک ایرادیست که به ذهن من هستش و به نظرم باید بانک ها نسبت به این پاسخگو باشن که آیا این کار داره انجام میشه یا نه، یا حداقل بگم ما محاسبه کردیم همون 15% بوده.
بله.
این گزارش رو بدن. من نشنیدم که این گزارش این گونه داده بشه. البته سالهای گذشته در 15 سال پیش من یکی دو تا بانک شنیدم این کار کرد، ولی یکی دو تا بانک بیشتر نبود و عملا به بعدش من این گزارش رو نشنیدم. خب وقت من گذشته و بیشتر از این فرصت ندارم صحبت کنم و بحث مباحث بانکی خیلی گسترده است، خیلی پیچیده است.
بله،
و حتما باید متخصص این فن، چون من تخصص تو این فن ندارم. من یک گزارش کلی شو خدمت شما
همین نکاتی هم که فرمودید تا جواب بسیار عالی و در واقع بسیار مؤثر در رفع ابهام و برای خود من به شخصه بسیار راهگشا و کارگشاست. ممنونم از شما.
استدعا میکنم انشاءالله که شنوندگان بتونن از این مسائل استفاده کرده باشن و اون ابهامات که تو ذهنشون هست از بین رفته باشه.
با امید خدا. خیلی ممنونم از بحث شما. براتون آرزوی سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
عاقبت به خیر باشید. خداحافظ شما.
ظهر آدینتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو تهران. ساعت 12:50 است. همچنان با برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با شهرستان پردیس در شرق استان تهران و عرض سلام دارم حضور جناب آقای بوسوق، مسئول محترم ستاد نماز جمعه پردیس. جناب آقای بوسوق سلام، ظهر دینتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عدم احترام دارم خدمت شما آقای حیدری عزیز، مجری توانون، و عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران. در خدمت گذاری حاضرم جناب حیدری.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. بفرمایید که امروز در پردیس نماز جمعه به امامت کدام بزرگوار اقامه شد و چه نکاتی رو در خطبه‌های اول و دوم مطرح کردن؟ خلاصه ای از این نکات رو آماده هستیم که بشنویم، بفرمایید.
بله، خدمت شما بزرگوار عرض کنم امروز امامت جمعه به امامت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسینی عزیز که به مدت یک سال است که قدم بر چشمان ما نهاده در این شهرستان حضور به هم رسوندن ایراد می‌گردد. خدمت شما عرض کنم که مشروع خطبه‌های اول من گزینه و مختصری از خطبه‌های امروز شهرستان پردیس رو خدمتتون عرض می‌کنم. خطبه اول حاج آقا موضوع خودسازی و تزکیه نفس بود و رذیله نفاق بود که اول توصیه به تقوا کردند. گناه عامل نزول و نزول انواع بلاها و تقوا عامل رفع بلاهاست. تقوا یعنی گناه نکردن و دست از گناه برداشتن، و اگر دست از گناه برداریم خدا گره ها رو باز میکنه. امام صادق علیه السلام میفرمان و قد سر اعمارها و لم تربه و تجارها، گناه عمر را کوتاه میکند، مرگ مفاجات و ناگهانی میآورد، کاسیبه ها را در سطح مملکت ویران میکند، تمام مغازه ها خلوت میشود، چرخ کاسبی از کار میافتد و همه دچار حیرانی میشود. و همچنین از منظر خطبه 194 نهج البلاغه 12 صفت منافقین ایراد خود حاج آقا صحبت فرمودن که من 12 تا رو تیتوار میگم و به 3 تا از آنها به صورت اختصار میپردازم: 1 گمراهی، 2 لغزش و خطاکاری، 3 رنگ برنگ شدن، 4 استفاده از هر قدرت و مکر و حیله در هر کمینگاهی برای ضربه زدن به مؤمنین، بیماری دل و ظاهر آرایی، حرکت پنهانی، گفتارشان، درمان و کردارشان، درد بی درمان است، تنگ نظری و ایجاد یأس، فرصت طلبی، شریک دوست و رفیق غافلت، از همدیگر تمجید و تعریف کرده و انتظار پاداش و مقابله به مثل دارم. که خدمتتون عرض کنم که من سعی میکنم که خیلی مختصرن از این سه صفت از منافقان رو بگم که بله. اصرار لجاجت دارن، یعنی هرگاه چیزی را طلب کنن اصرار می‌ورزن، و اینکه رسواگری در عیب‌جویی دارن، اگر کسی را ملامت کنن پرده دری می‌کنن، یعنی اگر ما بخوایم عیب کسی رو بگیم همیشه در خفا میگه، اما منافقین در ملای عام عیب را می‌گن. اسراف و خیانت در قضاوت، در قضاوت اسراف می‌کنن و یا وقتی به مقام میرسن حق آن را رعایت نمی‌کنن. خدمت شما عزیز بزرگوار عرض کنم که در خطبه های دوم هم ایشون باز به تقوای الهی مردم را و خودشون را هدایت کردن، و اینکه به مناسبت های هفته اشاره کردن که چهارشنبه 20 جمادی الثانی 15 بهمن ولادت بانو دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و روز زن، و همچنین میلاد مسعود رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که به دو نمونه از الگوی حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان همسری فداکار برای حضرت امیرالمؤمنین و مادری فداکار برای امام حسن و امام حسین بودند. جالب اینجاست که من یه عرضی رو درباره حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کنم خدمتتون. ایفای نقش مادری و تربیت کاملترین انسان در خانواده بود. از مهمترین و تاثیرگذارترین نقش های زن در خانواده و اجتماع ایفای نقش مادری است. آن حضرت به عبادت و شریعت فرزندان خود خیلی اهمیت می دادند. مانند بیدار نگه داشتن فرزندان در شب قدر و همچنین به علم و معرفت فرزندان خود توجه خاصی داشتند. به عنوان مثال به فرزندش امام حسن علیه السلام می‌فرمودند که 7 ساله بودند می‌فرمودند به مسجد برو، آنچه را از پیامبر اکرم شنیدی فراگیر و نزد من بیا و برای من بازگو کن. نکته جالب توجه که در شریعت و شیوه تربیتی حضرت زهرا سلام الله علیها است این است که آن حضرت حتی با بازی کودکان خود به شیوه اسلامی توجه خاص داشتند. به عنوان مثال ایشان در هنگام بازی با فرزندانشون این اشعار را برای آنها زمزمه می‌کردند: حسن جان مانند پدرت علی باش و ریسمان از گردن حق بردار، خدای احسان کننده را پرستش کن و با افراد کینه‌توز دوستی مکن.
و همچنین امروز یک شنبه دوازدهم بهمن که سالروز ورود حضرت امام به مملکتمون است پرداختند و همچنین شهادت حجت الاسلام عبدالله میثمی نماینده امام در قرارگاه خاتم الانبیا پرداختند. به رویداد دوشنبه 13 بهمن ارتحال استاد متأخرین شیخ مرتضی انصاری فقیه و مرجع اعلی در نجف پرداختند که از ایشون هم هنوز در حال حاضر دارن صحبت میفهمن در نماز جمعه. بعد محضر حضرت علی عرض کنم که یکی دیگه از رویدادهایی که دارن درباره صحبت کردن خودآگاهی تاریخی بزرگترین درس امام خمینی به مناسبت تقارن سالروز میلاد امام خمینی و ایام دهه فجر بودن و اینکه در آخر هم به مسئله سیاسی جهانی پرداختن که مکر ممکنه مثلا مکر دام فریب جو بایدن برای تغییر محاسبات ایرانه که میگن که ممکنه جو بایدن بیاد بگه که آقا من میخوام دوباره با یه حیله و مکر ارتباط بگیرم با ایران که مثلا مثل همون دستان با دستکش مخملی اوباما بوده. من در خدمتتون هستم جناب ایندری عزیز.
ممنونم. خواهش میکنم آیه بوسوق عزیز، بفرمایید در حال برگزاری نماز جمعه در شرایط شیوع کرونا این قطعا نیاز به تمهیدات و اجرای دستورالعمل‌هایی داره که به طور خیلی ایمن نماز جمعه اقامه بشه و برگزار بشه. راجع به این پروتکل‌های بهداشتی و چگونگی اجرای تمهیداتی که در نظر گرفتید در نماز جمعه پردیس برای ما بگید که این نکات رو به چه صورت رعایت کردید؟
بله، محضره عزیز عرض کنم که پروتکل بهداشتی به شدت رعایت میشه در بد و ورود از دستگاه های ضد عفونی کننده استفاده میشه. اجازه بدیم پس من قبلش هم بگم که بله، از پنجشنبه شب دستگاه ضد عفونی از دوستان عزیزمون آتش نشانی قرض گرفته میشه و کل محیط مصلا پیرامونی و داخلی ضد عفونی میشه. 8 صبح دوباره خود آتش نشانی میاد و دوباره با دستگاه مخصوصشون اینجا رو استریل میکنن و ضد عفونی میکنن. و اینکه در بعد و ورود ما از نمازگزاران و مواد ضد عفونی بهشون میده که دستانشون رو استریل بفرمه و اگر ماسکی نداشته باشن بهترین ماسکی که تهیه شده از دوستان خیر که استفاده شه و جانمایی بهشون داده میشه و در نماز جمعه هم که با فاصله گذاری اجتماعی جانمایی شده که عزیزان نمازگزار در اونجا مستقر میشن برای اقامه نماز
بسیار
جمعه.
ممنونم از شما آیه بوسوق، دو سه دقیقه در خدمت شما هستیم. اگر حرف نگفته باقی مونده راجع به فعالیت هایی که شما دارید در بحث نماز در پردیس، بله، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که آقای حسینی عزیز سازوکاری رو چینن برای 10 روز ایام دهه فجر، 10 شب 10 مسجد با حضور مسئولین در مساجد و همچنین استفاده از سخنرانان خیلی جامع و کامل که دعوت شدن. مثلا از دیشب این برنامه استفادهش که از حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مهدی طائب استفاده کردیم در یکی از مساجد و از ابتدای دهه فجر هم این سازوکار انشالله چینده میشود. هفته دیگه هم حضور مسئولین در نماز جمعه مون رو داریم به عنوان برنامه و میز خدمت جهت پاسخگویی به سوالات و مطالبی که مردم میخوان و برای رفع حل مشکلاتشون. یکی دیگه از برنامه های فرهنگی حاج آقای حسینی در ستاد نماز جمعه شهرستان پردیس اینه که ایشان برنامه سازوکاری برای حل مشکل مستمندان دارن و مخفیانه سرکشی میفهمن به خانواده مستمندان، سعی میکنن که انشالله به نوعی مشکلاتشون برطرف بشه. یه برنامه چینن برای خانواده شهدا و جانبازان که در این یک ساله داره به دلیل شیوع کرونا، چون این بزرگواران نمیتونن برای خرید از منزل خارج بشن، تیمی رو طراحی کردن که این تیم به منزل یا تلفنی با خانواده محترم شهدا تماس حاصل میکنن از جهت این که اگر که مایحتاجی در روزانه لازم داشته باشن براشون تهیه میکنن و به درب منزل این بزرگواران میبرن. من عرض دیگه ای ندارم. اگر
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای بوسوق، برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم در انجام وظایف خودتون در بحث نماز جمعه در پردیس. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
التماس دعا دارم. خداحافظ همه شما عزیزان باشه. اللهم
صلی علی محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد اللهم